به این مفهوم که اگر تا اون زمان اوسیتیای جنوبی و آبخاز به صورت دفاکتو نوعی به شکل فدراتیو عمل می شد، این بار اوسیتیای جنوبی رسما اعلام استقلال کرد و خود روسیه به اتفاق یکی دو تا کشورک در جهان، چند تا جزیره که با خود پول از مسکو اونجا رو به رسمیت شناختن، و هر حال الان در گرجستان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و این رئیس جمهور نه تنها نتونست موفق نشد که تمامیت ارضیش رو احراز بکنه، بلکه اون بخشی هم که میتونست کجدار مریض باهاش رفتار بکنه تبدیل به یک کشور مستقل کرد که بیگمان همه میدونیم که فعل انفعالات بسیار، معاملات بسیار پیچیده ای میطلبه که روسیه از سرزمینی که رسمیتش رو به استقلالش رو به رسمیت شناخته بگذره و موافقت کنه که اون کشور یا به شکل فدراتی با تفلیس کار کنه یا بخشی از تفلیس بشه.
امریکا هم همینطوره، اونا به سختی ممکنه اجازه بدن و بعد ما از روس‌ها این خاطرات تلخ قراردادهای ترکمنچای گلستان را هم داریم، میشناسیمشون خوب. قراردادهای ننگین همونطور که درستی اشاره شد.
من اشاره کردم که دیگه وقت گمان نکنیم که من وقتی از ساکاشویلی و خطاهاش حرف میزنم و تحت تأثیر حال خوب روس‌ها هستم.
بله دقیقا.
جنایتکاری و خشونت بار بودن عملیات روسا برای ما ایرانی ها بسیار شناخته شده است.
کاملا.
به هر حال آقای ساکاشویلی باخت بزرگ در اونجا کرد. باخت بزرگترش وقتی شد که برای دور دوم خواست انتخاب بشه و دستکاری در انتخابات آنچنان کرد که حتی سازمان توسعه و آزادی اروپا زیر نظر اتحادیه اروپا هم انتخابات اونجا رو اشکالدار اعلام کرد و مشخصا اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از درستی این انتخابات در اونجا دیده نمیشه. سازمان OSCE گفت که متاسفانه از ابتدایی ترین و کلیدی ترین معیارهای انتخابات اونجا نبوده. آقای ساکاشویلی اتهاماتی که الان بهش وارد میشه نقض مستمر حقوق بشر در اونجاست، محدودیت ایجاد کردن به رسانه‌ها و روزنامه‌های مخالف خودشه و باز هم ادامه فساد در گرجستانه. و یادمون هست که همین دو ماه پیش چند صد هزار نفر در تفلیس جمع شدن و در اونجا خواستار استعفای ساکاشویلی شدن و ازش خواستن که همچنان که ادوارد شوارتزه مارکسیست سابق در برابر فشار ملت تسلیم شد و پست رو ترک کرد، اون هم این کار رو بکنه. ولی هنوز تن به این خواست مردم نداده و تعداد مخالفین روز به روز با بدتر شدن وضع اقتصادی گرجستان بیشتر میشه. لازم هست به این مسئله اشاره بکنم که در همون روزها که روسها حمله کردن، نه فقط آقای سناتور مکین اصرار داشت که آمریکا با نیروهای نظامیش از گرجستان حمایت کنه و بودجه بالایی در اختیار گرجستان برای دفاع از خودش بذاره، سناتور جو بایدن اون زمان که همون روزها داشت معاون رئیس جمهور بشه هم سفر معروفی به تفلیس کرد و در اونجا قول 2 میلیارد دلار کمک به گرجستان داد و بعدن هم افتخار کرد که تونست به قولش عمل کنه و این کمک به اونجا داده شده. این هایی که دارم میگم نکاتیست که باید بهش توجه بکنیم. نظامی روی کار اومده. اونجا محل کشمکش دو قدرت یا دو ابرقدرت، روسیه به گرجستان و اوکراین و آسیای جمهوری های آسیای مرکزی در همه 15 جمهوری تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی به عنوان منطقه نفوذ خودش نگاه میکنه. اگر اروپای شرقی را از دست داده، بسیاری از اقوام گذشته شوروی امروز اعضای اتحادیه اروپا هستند و عضو ناتو هستند، دست کم در محدوده خودش و جمهوری‌های سابقی که با هم یک شوروی را می‌ساختند حساسیت بسیار از خودش نشون داده. البته این کار رو ما در چارچوب ایمان بر حق حاکمیت ملت‌ها و آزادی انتخاب، آزادی تعیین سرنوشت، این کلمه منطقه نفوذ رو معمولا نمیپذیریم و اون رو امپریالیستی میدونیم. اما بر این که بلنس هست داده باشم، ناگزیر هستم به این مسئله اشاره بکنم که آمریکا که بر مبنای دکترین مانرو معمولا قاره آمریکا رو، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو حیات خلوت خودش میدونست که در این رابطه جنگ های بسیاری کرده، ولی در سالهای اخیر نزدیک به ما بارها و بارها همه ماها از دهن رؤسای جمهور آمریکا و مقامات رسمی و وزرای خارجه شنیدیم که تمام کره زمین، سر تا سر کره، اقیانوس‌ها، قطب شمال، قطب جنوب، همه جا جایی است که آمریکا در اونجا منافع ملی داره. وقتی که ما از بس گفته شده با شنیدیم، شاید نسبت بهش بی‌تفاوت شدیم که وقتی میشنویم خانم کلینتون میگه که ما در خلیج فارس منافع ملی داریم، هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که اگر یک همچین حرف رو روسیه بیاد بزنه و بگه ما در خلیج مکزیک منافع ملی داریم چه اتفاقی بیفته. خب تمام جهان تبدیل به سر صدا میشه و اعتراض، وای به حال اینکه کشوری مثل ایران یا شبیه ایران بیاد دو قدم اون برتر بگه ما منافع ملی داریم. ولی عملا میبینیم که نه فقط در خلیج مکزیک، خلیج خوک ها، دوربر کوبا، بلکه در قطب شمال، در قطب جنوب، دریای اژه، تنگه بوسفور، تنگه جبل الطارق، همه اونجا، تنگه پاناما، خشکی و دریا، همه جا آمریکا منافع ملی داره.
بله.
در چارچوب این نوع تبیین از جهان و تبیین منطقه نفوذ، پول بیراه نمیبینه تحلیلگران تصمیم بگیران مسکو که بیاد بگه که ما اگر در جاهای دیگه جهان ادعای منطقه نفوذ نمی کنیم، دست کم می تونیم در آسیای مرکزی و قفقاز و جمهوری‌های سابقمون این کار بکنیم. به ویژه که سه تا جمهوری آتلانتیک رو از همون ابتدای فروپاشی شوروی به کلی از دست داده، لتونی و لیتوانی و استونی، اینها عضو ناتو هستند و عضو اتحادیه اروپا هستند. از 12 تا جمهوری به جز خود روسیه، 11 جمهوری دیگر رو هم دست کم علاقمندن که زیر نفوذ خودشون داشته باشن. به همین دلیل ارتش‌ها و لشکرها و پادگان‌های روسیه هنوز در جاهایی مثل ارمنستان وجود داره که همون حضور نیروهای نظامی روسیه در اونجا بیشتر از عوامل شکست جمهوری آذربایجان، از دست دادن قره‌باغ و اشغال نزدیکی به 20% خاک جمهوری آذربایجان به دست ارمنستان شد که هنوز هم اون خاک اشغال شده دست ارمنستان هست. در این چارچوب بلافاصله در سال بعد از انقلاب آقای ساکاشویلی، انقلاب به سبب روز در گرجستان، بلافاصله انقلاب نارنجی در سال 2004 در اوکراین پیش اومد.
بله.
این رابطه یادمون هست، من زیاد وقت نمیگیرم. در این رابطه ما چهره هایی که مطرح بودن در اوکراین اون زمان، آقای ویکتور یاکونویچ نخست وزیر وقت در انتخابات 2004 کاندیدای ریاست جمهوری شد و در مقابلش آقای ویکتور یوشچنکو هم کاندیدا شد. خودشون نماینده غرب و نماینده هم جهان غرب هم غرب اوکراین میدونست و آقای یانوکوویچ هم خودش رو متصل به روسیه و مسکو میدونست و بخش شرقی اوکراین رو زیر نفوذش داشت. این دو نبرد قدرت در گرفت تا اینکه هیچ کدوم از اینها در انتخابات به در دور اول برنده نشدن و در دور دوم گفته شد که در انتخابات دستکاری شده و تقلب وسیع انجام شده که تظاهرات طولانی مدت در زمستان سرد و اون سال رو هممون در اخبار تلویزیونی دیدیم. یادمون هست که اوکراینی ها به خصوص در کیف برای مدت طولانی شب و روز در خیابون ها موندن و اعتصاب عمومی کردند. به این مسئله اشاره انگشت می‌ذارم که بعداً دربارش حرف بزنم.
بله.
با اعتصاب عمومی به صورت شکننده‌ای که فلج کننده‌ای که اینها کردند، دست آخر آقای یانوکوویچ مجبور شد باطل کردن انتخابات دور دوم را بپذیره و تن به انتخابات دوباره بده که در انتخابات دوباره آقای یوشچنکو با 52% در مقابل 47.8% برنده شد. خب در این تبدیل شد به یک روز چراغانی، جشن سرور بزرگ در جهان غرب به ویژه در واشنگتن. در همون زمانهای خود بعد از اون بود که در نامه مشترکی که سناتور هیلری کلینتون که اون زمان هنوز انتخابات نشده بود و سناتور تلقی می شد و سناتور مککین از حزب مخالف، هر دوتاشون یک نامه مشترکی به کمیته صلح سوئد فرستادن، صلح نوبل فرستادن و در پیشنهاد دادن که دوتا آیون یوشچنکو و میخائیل ساکاشویلی در نامزدان جایزه صلح نوبل بشن. دوتر هم گفتم که خانم شیفر آقای ساکاشویلی رو ماندلای قرنه 21 دونسته.
بله.
دولت بوش رسمن حمایت همه جانبش رو با فشار زیاد پشت اوکراین و پشت ساکاشویلی در گرجستان گذاشت و این جنبش ها رو قوی‌ترین جنبش در تاریخ معاصر اعلام کرد. این نبرد قدرت به این شکل پایان گرفت که آقای یوشچنکو رئیس جمهور شد و خانم یولیا تیموشنکو هم به نخست وزیری رسید که خودش از مدعیان قدرت بود. خانم یولیا را اشاره کردم در بخش اول صحبتم به دلیل اینکه از صنعت گاز اوکراین میمد، در سالهای بعد از فروپاشی شوروی به مدیریت و به اصطلاح مدیر عاملی کمپانیای روس به گاز رسیده بود و ثروت بسیاری به هم زده بود. خیلی پرنکته است این مسئله که یک نوع سابقه محصولی اوکراین بود. ایشون این نکته که در رسانه های اوکراین گفته می شد برای ما شاید خیلی مضحک به نظر برسه. می گفتن که چون خانم یولیا تیموشنکو با کمپانی های گاز کار کرده و ثروتمند شده در مدت کوتاه، راه و روش برخورد با سیستم رشوه دهی و رشوه گیری و فساد بیداد کننده اوکراین رو خود بلده. در نتیجه اگر ایشون نخست وزیر بشه زبان اونها رو میفهمه، میتونه خوب از پسش بر بیاد.
بله.
مثل اینکه در ایتالیا وقتی میخوان با مافیا به جنگن و مافیا رو از بین ببرن، یکی از پدرخوانده های مافیا رو بیارن به نخست وزیری انتخاب کنن، بگن ایشون بلده، زبان اونها رو بلده، میتونه با اونها در بیفته.
بله.
یه نکترم که شاید خیلی ربطی به این مسئله نداشته باشه دلم میخواد اشاره بکنم، اون همینه که با توجه به تاریخ اون منطقه، با توجه به این که اتحاد شوروی در 1992 رسما از هم پاشیده شد و این جمهوری ها همه مستقل شدن تا اون لحظه اعلام انحلال اتحاد جماهیر شوروی هیچ کس در سر تا سر 15 جمهوری اتحاد شوروی نمیتونست ادعا کنه که یک دینار، یک سنت، یک دلاری ارث بهش رسیده و یا ثروتی داره، زمینی داره، کارخونه‌ای داره، برای اینکه در تمام اون 15 جمهوری همه چیز دولتی بود و همه آحاد ملت هم حقوق بگیران دولت بودن. همه جمهوری ها مردم پول آب و برق و تلفن نمی دادن، مسکنشون به دست دولت تأمین می شد. حتی در مسکو و جاهای دیگه شما در چین لوله های خیلی قطور رو می بینید در خیابون ها، لوله های به قطر 1 متر 2 متر که اونها سیستم حرارت مرکزی رو می بره به داخل آپارتمان ها، آپارتمان بیلدینگ های 12 طبقه 14 طبقه. یعنی این که یه سیستم عمومی وجود داره و اون افراد در اونجا هیچ پولی نمی دادن. من در سفری که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی به مسکو و بخشای دیگه روسیه کردن می دیدم که حتی بسیاری از اونهایی که در سطوح بالای دولت کار می کنن یا چیزی به نام دست چست یا حساب شخصی آشنایی ندارند. خب این سوال پیش میاد که چگونه شد که ناگهان در عرض 7-8 سال در خود روسیه حدود 15 تا میلیاردری که در لیست سالانه فوربس، مجله فوربس همیشه 100 تا میلیاردر جهان رو میاره، در 15 تا روس در اونجا جزو میلیاردرهای جهان اسپرده شدن. چطوری خانم یولیا تیموشینکو تونست در این مدت کوتاه با توجه به اینکه هرگز نمیتونست بگه که من از پدر مادر بهش بردم چون همه اشتراکی و دولتی بود، چگونه تونست تبدیل به یکی از ثروتمندترین کسان کشورش تبدیل بشه؟
بله.
و خاطره دیگه از باکو دارم، کسی که اون زمان مشاور رئیس جمهور بود، استاد دانشگاه بود، رئیس دپارتمنت بود و خیلی استخوندارهای اونجا بود و باکو رو به من نشون میداد، تعریف میکرد از این که تونسته 10,000 مارک آلمان، اون زمان هنوز یورو به وسط نیامده بود، از این که 10,000 مارک آلمانی تونسته در یک بانکی ذخیره بکنه به شدت خوشحال بود، به خودش میبالید و میگفت من یکی از ثروتمندترین کسان کشورم هستم. خب در چنین فضای خانم تیموشنکو از چند نفر بسیار ثروتمند اونجا بود. خب اینا به قدرت رسیدن و به بلافاصله به جای پرداختن به مسائل کشورشون، به جای اینکه به مسئله حقوق بشر توجه کنن، به جای اینکه به مسئله رفاه اقتصادی فکر کنن، به نبرد قدرت پرداختن. کشمکش بیگانه ها از طرفی، آمریکا از سوی و روسیه از سوی دیگه، شرایطی رو که تظاهرات کنندگان عادی کیف و بعضی از شهرها انتظار داشتن هرگز برآورده نشد و اونها گیج و سرگردان موندند. این نکته رو توجه میخوام بدم، این که در یک مدت کوتاهی چهره های پر آوازهی مثل هنری کیسینجر، زبیگن برژنسکی و اینها و سناتور مکین از کیف بازدید کردند و با رهبران اپوزیسیون به گفتگو نشستند. توجه داشته باشیم که کیسینجر سخنگوی جناح راست حاکمیت آمریکاست. آقای کیسینجر مشاور امنیتی نیکسون بود، در دولت فورد وزیر خارجه بود و یکی از جنایتکاران جنگی در جهان پرونده داره که دستش به خون شیلیایی ها و به خون تیمور شرقی ها و اندونزیایی ها و بسیاری های دیگه در جهان آلوده است، که کریستوفر هیچنسون کتاب معروف به نام ترایل یا دادگاه نوشته که تمام این موارد در اونجا اومده. ایشون و آقای آقای برژنسکی که مشاور امنیتی کارتر از حزب دموکرات بود و سالهاست که بعد از دولت کارتر معمولاً صحبت از صحبت میکنه، ولی ما ایرانی ها خاطره ای هم از ایشون داریم. اون همین بود که در سالهایی که ماهایی که میرفت انقلاب ایران به 22 بهمن 57 نزدیک بشه، با فرستادن اردشیر زاهدی از واشنگتن به تهران اصرار داشت که شاه دست از ضعف برداره و با قاطعیت برخورد کنه و از سرکوب نظامی خونین سنگین نهراسه که با پشت تو داریم، تو اعمال زور بکن و این انقلاب رو سرکوب بکن. این آقای برژنسکی که حالا مقالاتی می نویسه در رابطه با صلح جهان از صاحب نظران مطرحه، ایشون هم از کیف بازدید کرد، آقای مکین هم از کیف بازدید کرد.
بله.
همه اینها سواله که داستان چی. از طرف دیگه آقای یانوکوویچ هم به شدت مورد حمایت ولادیمیر پوتین که اون زمان رئیس جمهور روسیه بود قرار داشت، به این نبرد قدرت کار رو به جای رسوند که در همین ماه یکی دو ماه گذشته شاهد بودیم که در انتخاباتی که انجام شد، در این انتخابات آقای قبلن آقای یوشچنکو باخته بود و حتی به دور دوم هم نرسیده بود و در دور دوم همون آقای یانوکوویچ که متهم به تقلب در انتخابات 2004 شده بود، این دفعه در انتخاباتی که ناظران بین المللی صحت اون انتخابات رو تأیید کردن به ریاست جمهوری رسید.